با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب نگاهی به شاه نوشته دکتر عباس میلانی خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی. سلام به شما و شنوندگان عزیز. بله، رسیده بودیم به بخش 17 معماری و قدرت. من با اجازه ادامه میدم.
خواهش میکنم، بفرمایید.
در سال 1888-1267 ناصرالدین شاه دستور داد قصر جدیدی در نیاوران ساخته شود. این بنای جدید را به تأسی از یکی از صدها القاب پرتمطراق قبله عالم و سلطان صاحب قران، صاحب قرانیه نامیدند. گرچه استفاده شاه از لقب آریامهر از سوی منتقدانش به نقد و حتی سخره گرفته شد، اما در قیاس با القاب براستی پرمدعا و توخالی سلاطین قاجار، آن را میتوان نه تنها کمتر طعنه پذیر بلکه حتی محتاط دانست. به علاوه ارزیابی تفاوت نحوه کاربرد صاحب قرانیه توسط شاه و ناصرالدین شاه گویای فرق فاحش سرشت حکومت این دو میتواند بود. قصر صاحب قرانیه ناصرالدین شاه حدود 12 داشت. اطرافش حدود 50 آپارتمان کوچک 4 بنا شده بود. هر یک از آنها برای یکی از زنان حرمسرای ناصرالدین شاه بود. در آغاز سلطنت رضا شاه بناهای نیاوران بیش و کم متروک و بلا استفاده بودند، اما در سال 1938 قرار شد مراسم عقد ولیعهد با فوزیه را در صاحب قرانیه برگزار کنند و به همین خاطر این ساختمان تعمیر و مرمت شد. اما بالاخره مراسم ازدواج را در کاخ گلستان برگزار کردند و دوباره صاحب قرانیه فراموش شد. در پایان دهه 50 30 شمسی با افزایش شمار مهمانان عالی رتبه دولت و دربار قرار شد کاخ نیاوران را بازسازی و از آن به عنوان مهمانسرای دولتی استفاده کنند. عزیز فرمان فرماییان که از معماران به نام زمان بود مصدر این کار شد. عزیز فرمانفرماییان را میتوان یکی از منادیان مفهوم و سبک تازه‌ای از تجدد ایرانی در عرصه معماری و زیبایی شناسی آن دانست. در واقع در اواخر دهه 50 30 شمسی چرخش و بازاندیشی تاریخی مهمی را میتوان در همه عرصه‌های هنری و فکری سراغ کرد. نسل اول متجددان ایرانی اغلب بر این گمان بودند که شرط اول تجدد واگذاشتن سنت ایرانی و برگرفتن سبک‌ها و مضمون‌های غربی بود. می‌گفتند سنت ایران لااقل حفظ و برکشیدنی نیست. می‌گفتند سنت ایران لایق حفظ و برکشیدن نیست. حتی محققان و متفکرانی را که در صدد شناخت این سنت و چاپ متون مهم اعثار گذشته بودند به نبش قبر متهم می کردند و کارشان را بی مقدار می دانستند. از نقاشی و معماری تا موسیقی و قصه نویسی همه جا ملاک و مقصد سبک و سیاق غربی بود. ولی به تدریج نسل تازه ای از تجددخواهان در ایران پدید آمدند که تقلید از غرب را تجدد واقعی نمی دانستند. می گفتند تجدد و نوزایش ایران باید از دل سنت ایران و با نقد و جذب و برکشیدن جنبه های ماندگار این سنت پدید آید. می گفتند تجدد ایرانی باید در عین تسلط و احاطه بر دستاوردهای تجدد جهانی ایرانی هم باشد، نه از جذب جنبه های سنت باکی داشتند نه از نقد آن. به توازی از نقد و برگرفتن جنبه‌هایی از تجدد غربی هم ابایی نداشتند. این تحول مهم را در بیش و کم عرصه‌های فکری و هنری سراغ می‌توان کرد. اگر سبک سقاخانه در نقاشی و نغمه‌های ابوالحسن صبا و سازهای تازه شجریان را بتوان تبلور این تحول در موسیقی دانست، در عرصه معماری عزیز فرمانفرماییان از زمره معمارانی بود که تقلید و تکرار از معماران غربی را واگذاشتند و برخی اصول و اسلوب معماری متجدد را با مایه‌ها و مصالح معماری سنتی ایران درآمیختند و از ترکیبشان سبکی نو و بدیع پدید آوردند که همه ارزش‌های معماری جدید را برمی‌گرفت، ولی در این حال به شکلی آشکار ایرانی هم بود. ازدواج شاه با ملکه فرح پهلوی که خود در جوانی دانشجوی معماری بود به رواج این جریان فرهنگی کمک کرد. او که به بناهای تاریخی و محله‌های قدیمی دلبستگی داشت، توانست با استفاده از نفوذ روزافزون سیاسیش بسیاری از این نشانه‌های ارزشمند سنت را از گزند موج بساز و بفروشی برهاند. شاید تنها شکست عمده‌اش در این زمینه ناتوانیش در جلوگیری از ویرانی محله‌ها و بازارهای قدیمی بود که در اطراف حرم حضرت رضا در مشهد پدید آمده بود. طرح نوسازی مشهد همه این بافت سنتی سخت زیبا و ارزشمند را فدای ایجاد فضاهای تجاری و توریستی نو می کرد و بالاخره هم منادیان این نوسازی شاه را همرأی خود کردند و ملکه فرح در تلاشش برای حفظ محله‌های قدیمی مشهد ناکام ماند. در آن زمان عده‌ای می‌گفتند طرح نوسازی اطراف حرم در واقع تلاشی برای تضعیف نفوذ آن دسته از روحانیون سنتی بود که در این بازارها و محله‌ها رخنه و نفوذ داشتند. به کمک ملکه برخی از زیباترین ساختمان‌های قدیمی در تهران و در برخی شهرهای بزرگ دیگر نه تنها حفظ که بازسازی شد. به همت او متخصصان ایتالیایی به کار پاک کردن لایه گچی که سلاطین قاجار بر نقاشی‌های عالی قاپو کشیده بودند گمارده شدند. قاجارها این نقش‌ها را منافی عفت می‌دانستند و به لایه گچی آنها را از انظار عمومی کتمان کردند. البته تلاش ملکه برای احیا و حفظ این طرح‌های بقایت زیبا دیری نپایید. بعد از انقلاب 1979-1357 مدعیان تازه عفت عمومی بار دیگر به گچمالی این دیوارها پرداختند. در هر حال احیای طرح‌های دیواری بدیع عالی قاپو بخشی از این رویکرد تازه به تجدد بود. یکی دیگر از مصادیق این رویکرد مهم سبک معماری مورد استفاده در هتل شاه عباس اصفهان بود. اگر هتل هیلتون یا اینترکانتینانتال ایران که امروز با اسامی تازه‌ای به کار خود ادامه می‌دهند دقیقاً بر گرته همین هتل‌ها در هر جای دیگر جهان ساخته شده بودند و هیلتون تهران از درون و بیرون تفاوت چندانی با هیلتون لندن نداشت، اما معماری هتل شاه عباس از سوی یکسره متفاوت بود. می توانست همه امکانات و خدمات یک هتل درجه یک سده بیستمی را در دسترس مهمانان قرار دهد، ولی سبک و سیاق معماری آن از کاروانسراهای قدیم و معماری سنتی و تزئینات بدیع ایرانی الهام می گرفت. در واقع به توصیه و تأکید ملکه همین سبک و سیاق در بازسازی کاخ نیاوران هم دنبال شد. عزیز فرمانفرماییان از پراعتبارترین مدرسه معماری فرانسه دانشکده هنرهای زیبا فارغ التحصیل شده بود. می گفت اولین طرحهایی که در ایران برای منازل اقوام و دوستان خود در انداخت در واقع تکرار مایه‌هایی بود که از شاهکارهای معماری اروپا و آمریکا در ذهن داشت. اما با نیاوران سبکی نو برگزید، سبکی که در آن مایه‌های مألوف معماری سنتی ایران با عملگرایی و فردگرایی که هر دو از مشخصه های معماری متجدد غربند در می آمیزند و از ترکیبشان بنایی بدی پدید می آید که همه زیبایی های سنتی را با راحتی های عصر نو توأمان دارد. می گویند در معماری عصر تجدد در غرب خانه چون ماشینی زنده است که هدف و کارکرد اصلیش تأمین راحتی فرد است. در معماری سنتی ایران قواعد پیچیده‌ای اندرون و بیرون را از هم جدا می کرد. تلاش می شد اهل خانه به ویژه آنچه مردان سنتی عیال می خواندند از نگاه نامحرم مسون بمانند. دیگر این که در اغلب این خانه های سنتی مجللترین بخش خانه برای مهمان ها کنار گذاشته می شد و کارکردی در زندگی روزمره اهل خانه نداشت. به علاوه مقتضیات جوی از سردی و گرمی هوا تا دیگر عوامل اقلیمی بر جنبه های از معماری سنتی تأثیر داشتند. مصالح مورد استفاده در هر یک از مناطق ایران خود برخواسته از این مقتضیات و نیز در تقابل با این عوامل بود. کاهگل و بادگیرهای یزد و کاشان به اندازه استفاده از چوب در معماری شمال ایران از مصادیق این رابطه تنگاتنگ بین سبک و مصالح سنتی و عوامل جغرافیایی اند. فرمافرمایان می گفت در اولین خانه هایم به تقلید از سبک معماری آمریکایی از شیشه های قدی به سان و به جای دیوار استفاده می کردم. در حالی که برای هوای تهران که در تابستان سخت گرم و در زمستان بسیار سرد است این گونه استفاده از شیشه عاقلانه نیست. می گفت در نیاوران و بناهایی که در دو دهه آخر فعالیتش در ایران طراحی کرد می خواست به یک تجدد واقعی در معماری دست یابد، تجددی که به شکلی واقعی از ریشه های ایرانی معماری تغذیه می کرد و در این حال به جدیدترین دستاوردها و اندیشه های نو در معماری مستحضر بود. فلسفه معماری فرمانفرمایان از عامل دیگری نیز تأثیر پذیرفته بود. دوران تحصیلی او مصادف بود با دوران سیطره سوسیالیست‌ها بر دولت فرانسه. در همان سالها بود که جنگ داخلی اسپانیا جریان داشت و بسیاری از روشنفکران جهان از جمله فرمانفرمایان را به خود جلب کرده بود. به همین خاطر نوعی گرایش دموکراتیک، نوعی تمایل به سادگی در سیاق معماری فرمافرمایان سراغ میتوان کرد و نفوذ همه این عوامل و تحولات و نیز سلیقه مطلوب ملکه فرح در تعیین بافت نهایی کاخ نیاوران مؤثر بود. طرح کاخ نیاوران ساده و در عین حال کارآمد بود، نه از خودنمایی های نوکیسه های تازه به دوران رسیده تهران در آن نشانی بود، خودنمایی هایی که در سالهای واپسین حکومت شاه در بسیاری از خانه های بزرگ تازه تهران نمایان بود، نه از جلال و جبروت مألوف سلطانی رایج در شرق، به شکلی غیر قابل اشتباه و ساده ایرانی بود. در این حال همه راحتی هایی را که شاکله معماری متجدد است در بر داشت. ابعاد به نسبت کوچک کل ساختمان و هر یک از اتاقها بیش و کم همه کسانی را که در تجربه من در سالهای بعد از انقلاب فرصت دیدار از کاخ را پیدا کردند تحت تأثیر قرار داده است. این واقعیت که در این سالها رژیم اسلامی دائم از تجمل افسانه‌ای زندگی شاه داد سخن داده ظاهراً بر ایرانیانی که به دیدار کاخ می روند تأثیری منفی گذاشته و به گمان من در اکثریتی از آنها این باور را پدید آورده که از قضا شاه به سادگی و در ساختمانی به نسبت کوچک میزیست. سلیقه و علایق ملکه در تعیین طرح نهایی نیاوران و تزیینات داخلی آن که به شکلی آشکارا هم ایرانی و هم جهانی بود نقشی تعیین کننده داشت. در این حال تالار بزرگی را که در طبقه دوم صاحبقرانی قرار داشت به دفتر کار اصلی شاه بدل کردند و طرح و تزیینات این تالار هم سخت گویای سلیقه و شخصیت شاه بود. قبل از نقل مکان به نیاوران، کاخ سعدآباد مسکن اصلی شاه بود. در آن دوران مهمترین مراسم رسمی را در کاخ گلستان برگزار می‌کردند. تخت طاووس در یکی از تالارهای گلستان جا داشت. ولی در دهه 60 و 70، 40 و 50 شمسی، تهران هر روز بیشتر گسترش می‌یافت و خانواده‌های متمول شهر به طور روزافزونی محله‌های سنتی و جنوبی تهران را وامی‌گذاشتند و به شمال شهر کوچ می‌کردند. به علاوه میلیون‌ها ایرانی از اقصانقاط کشور، روستاها و شهرهای کوچک خود را رها کردند و در جستجوی سهم خود از ثروت نفت به تهران رو بردند. در اطراف شهر حلبی آبادهایی رخ نمود که فقیرترین اقشار نومهاجر به تهران را در بر می‌گرفت. بسیاری از اقشار روستایی ارزش‌های سنتی و اغلب مذهبی خود را همراه خود به پایتخت آوردند. رژیم شاه نه توجه کافی به امر حیاتی تربیت این اقشار به قواعد و اصول شهرنشینی و تجدد ملازمش داشت، نه از لحاظ روبنایی می‌توانست به همه این محلات تازه برپا شده که اغلب هم خلاف مقررات شهرداری شکل گرفته بود، خدمات شهری لازم را چون برق، آب لوله کشی و دیگر خدمات بهداشتی ارائه کند. تجربه 15 خرداد که تازه در سالهای نخست این مهاجرت عظیم به شهرها صورت گرفت، مهاجرت و جابجایی جمعیتی که قاعدتاً آن را میتوان بزرگترین حرکت درونی جمعیت در تاریخ ایران دانست، نشان داد که ترکیب فقر اقتصادی، فرهنگ سنتی و انتظارات روزافزون این خیلی عظیم روستاییان تازه شهر نشین شده آنان را به نیروی بالقوه سخت توانمند برای مخالفان شاه، به ویژه آنان که از راه مذهب با این توده تماس عاطفی و مستقیم دارند، بدل می کند. برای شاه رفت و آمد به کاخ گلستان هم به لحاظ موقعیتش در نزدیکی میدان ارگ و بازار هر روز دشوارتر و خطرناکتر می شد. به ویژه پس از سوء قصدی که در سال 1965-1344 علیه شاه صورت گرفت، تیم امنیتی او را از رفت و آمدش به خیابانهای شلوغی چون اطراف کاخ گلستان هراسناک کرد و حاصل این شد که این کاخ هر روز کمتر و کمتر مورد استفاده قرار می گرفت. مجموعه سعدآباد برخلاف گلستان در کوهپایه‌های توچال بود. در آن 18 کاخ مختلف بنا شده بود و سردرهای ورودی باغ به کاشیکاری‌های زیبا مزین بود. سعدآباد را رضا شاه بنا کرد. زمین پردرختی به مساحت 1.1 میلیون متر مربع خریده بود. گویا برای کل آن 400,000 تومان که در آن زمان چیزی برابر 200,000 دلار بود پرداخته بود. فروشنده یکی از شاهزاده های قاجار بود. رضا شاه به ایجاد کاخهای مستقل برای خود، همسران و فرزندانش فرمان داد. در واپسین سالهای حکومت شاه یکی از قصرها در اختیار فریده دیبا مادر ملکه قرار گرفت. به علاوه دست کم 2 خواهر شاه کاخهای خود را به دولت فروختند. یکی را به عنوان مرکز وزارت دربار استفاده می کردند و دومی مسکن رسمی وزیر دربار بود. شایعاتی در دوران هویدا رواج داشت که او برای تحبیب خیشاوندان شاه قیمتهایی سخت گزاف برای این دو کاخ پرداخته بود. حتی گفته می شد یکی از این بناها 2 بار به دولت فروخته شد. قصر مسکونی شاه در سعدآباد را اغلب کاخ سفید هم می‌خواندند. همانجا بود که در اتاقی در طبقه دوم قطارهای اسباب بازی مینیاتورش را نگه می‌داشت. این قطارها از جوانی مورد علاقه شاه بود و مجموعه‌اش در سالهای بعد شامل قطارهای مسافربری، باربری و نیز ساختمان‌های ایستگاه قطار و حتی خانه‌ها و درخت‌های مینیاتور می‌شد. در دورانی که سریا در سعدآباد میزیست، به لحاظ علاقه فراوانش به بازی بولینگ، به دستور شاه زیرزمین کاخ را به محلی برای این بازی بدل کرده بودند. کاخهای سعدآباد همه بازتابی از سبک و سلیقه رضا شاه بود. ساده بودند و مایه‌های ایرانی داشتند و در هر طرفشان درخت و سبزه بود. وقتی که شاه سعدآباد را به سان مسکن اصلی خود برگزید، حدود 400 نفر در آن مجموعه کار می‌کردند. وقتی شاه به نیاوران نقل مکان کرد، دیگر مجاور خواهران و برادرانش نبود. با این همه رسم معلوف خاندان سلطنتی که عملاً هر شب هفته در منزل یکی از برادران یا خواهران جمع می‌شدند و شامی می‌خوردند و ورقی بازی می‌کردند و اغلب فیلمی هم تماشا می‌کردند، کماکان ادامه داشت. دو همسر اول شاه، فوزیه و ثریا، هر دو از محقر بودن کاخ مرمر و سعدآباد می‌نالیدند. فوزیه پیش از آمدن به ایران در کاخها و باغهای سخت مجلل و عظیم سلاطین مصر زندگی کرده بود و در قیاس با آن کاخها مرمر و سعدآباد به راستی محدود و محقر بودند. ثریا هم سودای زندگی پرتجمل محافل ثروتمند غرب و بازیگران هالیوودی را داشت و به همین خاطر معتقد بود فضای این کاخها نفرت آورند. می گفت مبلمان آنها ناجور و قدیمی اند و آشپزخانه هایشان قدیمی اند. ناراحت بود که در کاخها نشانی از دکور پاریسی نبود و به گفته خودش چون سفید برفی در قصه هفت کوتوله بران شد که کاخها را بازسازی کند و آنها را به محلهای قابل زیست و بیشتر اروپایی بدل سازد. بعد از او ملکه فرح می‌خواست نیاوران را به سلیقه خود طرح و تزیین کند. در واقع می‌توان کاخ نیاوران را تمثیلی از طرح نوسازی غربگرای شاه دانست. کاخ‌های گلستان و سعدآباد بازتاب سلیقه رضا شاه بودند. همه مزایا و کمبودهای معماری سنتی ایران را در بر داشتند، ولی کاخ نیاوران در طرح معماری و تزیین داخلیش از نوعی التقاط جهان وطنی نشأت می‌گرفت. این واقعیت که ملکه نقشی تعیین کننده در تعیین طرح نیاوران بازی کرد، خود تمثیل حضور و نفوذ فعالتر زنان در عرصه اجتماعی دوران شاه بود. شماری از معماران و هنرشناسان سرآمد ایرانی و غربی در مقام مشاور در کار تزیین و طرح نیاوران به ملکه کمک کردند. به همت همین گروه ملکه در آن سالها توانست مجموعه بکر و بدیعی از شاهکارهای هنر معاصر غربی و هنرهای تزیینی ایرانی فراهم آورد. چارلز ساوینی، کیوان خسروانی، بیژن صفاری و کامران دیبا از جمله مهمترین مشاوران هنری این دوره از زندگی ملکه بودند. جنبه ای از شخصیت شاه و ملکه را میتوان از جمله در این واقعیت سراغ کرد که گرچه بیژن صفاری تلاشی در پنهان کردن سلیقه جنسی متفاوتش نمیکرد و گرچه کیوان خسروانی با حس مزاح بی بدیلش بسیاری از بزرگان قوم را به سخره میگرفت، هر دو در صف مهمانان مطلوب خاندان سلطنتی ماندند. خسروانی که از سر لطف یادداشت‌های مفصلی در اختیارم گذاشت که در آنها از خاطرات روابط خود با ملکه، رابطه ملکه با سگ محبوبش، طول سگی عصبی و پرسر و صدا، وضعیت آشپزخانه دربار و بالاخره نقش خسروانی در ترغیب ملکه به استفاده از دستبافت‌ها و خیاطان و طراحان لباس ایرانی به زبانی سخت، تیزبین و پرتنز سخن رانده است. در هر حال پس از چندی مجموع آثار عتیقه و هنری گردآوری شده توسط ملکه به حدود 350 عدد رسید و لازم شد این مجموعه را در مکانی مستقل گردآوری و نگهداری کنند. بخشی از قصر صاحب قرانیه را به موزه خصوصی جهان‌نما بدل کردند. همه امکانات و محسنات یک موزه تمام عیار را داشت و مجموعه نفیسی را در بر می گرفت، ولی عملاً فقط برای استفاده خاندان سلطنتی بود. 23 میلیون تومان، 7.5 میلیون دلار صرف تبدیل بخشی از قصر به موزه شد. آنچه از خاطرات علم برمی آید این است که شاه و ملکه هیچ کدام بر اساس بودجه مشخص و محدودی عمل نمی کردند. گرچه طبق قانون دربار و شاه هر سال بایستی بودجه معین از دولت دریافت می‌کردند، ولی در دو دهه آخر سلطنتش شاه پروای محدودیت‌های چنین بودجه‌ای را نداشت. هر چه می‌خواست می‌کرد و آنگاه به علم که وزیر دربار بود دستور می‌داد که مبالغ لازم را بپردازد. در دهه آخر ملکه هم به گفته علم بر همین سیاق عمل می‌کرد. در اکثر مواقع هم این مخارج را دولت پرداخت می‌کرد. به علاوه در آن سالها استفاده از هواپیماهای ارتشی و دیگر امکانات دولتی و ارتشی توسط خاندان سلطنتی امری یکسره بدیهی تلقی می‌شد و تمایزی میان استفاده خصوصی و رسمی از این امکانات وجود نداشت. شاه به ویژه کل مملکت را ملک خود می‌دانست. در 3 سپتامبر 1975 8 مهر 1154 جان اوکس خبرنگار نیویورک تایمز پس از سفری به ایران نوشت که در هیچ کشور دیگر دنیا این قول لویی 14 که می گفت دولت منم به اندازه ایران امروز صدق نمی کند. روز بعد وقتی شاه مقاله را خواند سخت برآشفت. به علم گفت پدر سگ نوشته من لویی 14 هستم، در صورتی که او مغز ارتجاع و من لیدر انقلابم. چند روز بعد همین علم مایه های اصلی سخنرانی را که قرار بود به زودی ایراد کند با شاه در میان گذاشت. می گفت در خصوص تز سخنرانی خودم در مورد رضا شاه کبیر و خود شاهنشاه که سال آینده ایران خواهم ایراد خواهم کرد کسب اجازه کردم، اجازه دادند. تز سخنرانی من این است و واقعا اعتقاد دارم که این هر دو عین خود ایران هستند و جمله لویی 14 که می گفت دولت منم در باره آنها صدق می کند. فرمودند به خودم که نگاه می کنم یک حقیقت است و هیچ چیز جز ایران نمی خواهم و نمی بینم، بنابراین گزاف نخواهی گفت. حتی سفارتخانه های غربی هم متوجه بودند که دیگر مرز و تمایز چندانی میان مخارج و مداخل شاه و خاندان سلطنتی و دولت در کار نیست. دست کم در یک مورد این از بین رفتن مرزها به نفع شاه تمام شد. در جوان 1968 خرداد 1347 ایران قراردادی برای خرید 40 هلیکوپتر از شرکت آمریکایی گستابل امضا کرد. اتاشه هوایی انگلستان در ایران در آن زمان در گزارشی ادعا کرد شاه در ازای امضای این قرارداد 2 هلیکوپتر دریافت کرده و قرار است 2 هلیکوپتر دیگر با تزیینات ممتاز به او هدیه شود. یکی دیگر از مقامات سفارت انگلیسی در حاشیه این گزارش اضافه کرد که اولا تعیین صحت این خبر نامیسر است و به علاوه حتی اگر خبر درست هم باشد و به علاوه حتی اگر خبر درست هم باشد نمیتوان آن را رشوه حساب کرد. میگفت هر استفاده شاه از این هلیکوپترها عملا برای کارهای دولتی و حکومتی خواهد بود و لاجرم این هلیکوپترهای هدیه شده در واقع به این معنی است که ایران تعداد بیشتری هلیکوپتر دریافت خواهد کرد. خب وقتمون تموم شد، من بقیه کتاب بذارم برای فردا. عذر میخوام از شما و شنوندگان، عطسه نابجایی بین خوندن کتاب اومد. روزتون بخیر دیگه، تا فردا.
خسته نباشید، قربون شما. باد کردید.